سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب
به وقت افغانستان است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. ایران دو افغان را به اتهام دست داشتن در حمله بر یک زیارت در شیراز اعدام کرد. این حمله پارسال صورت گرفته بود. خبرگزاری های فارس و ایسنا گفتند که محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی صبح امروز در معذر عام اعدام شدند. در حمله به زیارت شاچراغ دست کم 13 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته بود. برخی از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران قبلا گفته بود که این دو شهروند افغانستان بدون هیچ مدرک محکوم به اعدام شدند. از جان باختن یک دختر جوان در ولسوالی میوند ولایت قندهار خبر داده شده است. مولوی صابر سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در قندهار گفته است که تحقیقات در این مورد ادامه دارد که علت مرگ این دختر 18 ساله خودکشی بوده و یا توسط کسی به قتل رسیده است. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها درست پیش در عینومینه شهر قندهار یک زن از سوی شوهرش به قتل رسیده بود. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی پنجاوره در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش با تفاوت 142 دوش شام امروز برنده شد. افغانستان با تیم مقابل 332 دوش هدف تعیین کرده بود. بنگلادش با از دست دادن همه بازیکنانش 189 دوش کرد و نتوانست که هدف تعیین شده را تکمیل کند. افغانستان به روز چهارشنبه هفته گذشته در اولین بازی پنجاوره نیز بنگلادش را شکست داده بود. قرار است که سیومین و آخرین بازی این سلسله که افغانستان برنده آن شده است به روز سه‌شنبه این هفته برگزار شود. پلیس در پاکستان امروز گفت که دست کم 7 تن در ایالت پنجاب این کشور پس از آن جان باختند که سلندر گاز یک موتر به علت نشأت گاز آتش گرفت. رضوان حسن سخنگوی اداره نجات گفته که 3 کودک و 2 زن شامل جان باختگانند. به گفته وی 10 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی گفته است که اوکراین مستحق عضویت در ناتو است. اردوغان و زلنسکی دیروز در استانبول دیدار کردند. همزمان با این اردوغان از زلنسکی خواسته است که برای پایان جنگ در اوکراین با روسیه مذاکره کند. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 16 ماه سپری می شود. اردوغان همچنان گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه آینده به ترکیه سفر خواهد کرد. و مقام‌های محلی امروز گفتند که دست کم 8 غیر نظامی در حمله توپخانه روسیه در شهرک لیوان در شرق اوکراین کشته شدند. این در حال است که جنگ در اوکراین وارد 500مین روز شده است. والی منطقه دونسک گفته است که 5 تن دیگر در این حمله در یک ساحه مسکونی حوالی ساعت 10 صبح زخمی شدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان آغاز شده.
از تمام مردم و خصوص از خانواده ها و از والدین خواهش میست که اطفال خود را تا سن 5 سال حتما واکسین بکنند. دیگر راهی نداره و وقتی که یک طفل مبتلا به پولیو میشه اونا فلج میشه.
چرا شماری از بیجا شدگان داخلی هنوز به مناطق اصلیشان باز نگشتند؟
وقتی که خانه ما در اونجا تخریب و ایران شده
خانه ما را خراب کرده و ما چیزی نمونده که ما پس بریم.
و بولونی افغانی
در میان 100 نان سنتی جهان مقام 30 را کسب کرده.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آقا پیکار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. کمپانی تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 4 ولایت در شرق افغانستان رو اندازی شده. در این باره برایتان تا دقایق دیگر بیشتر میگویم. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که 2 شهروند افغانستان به نام های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی صبح زود امروز در معذر عام در شیراز اعدام شدند. حکومت ایران این افغان ها را به نقش داشتن در حمله ماه اکتبر بر یک زیارتگاه موسوم به شاچراغ متهم دانسته بود. همزمان با این امروز شهر زاهدان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران شاهد حمله مسلحانه بر یک پایگاه پلیس بود. فریده سیال جزئیات بیشتر دارد.
ایران 2 افغان را که در حمله به زیارتگاه شیعیان به نام شاچراغ در ماه اکتبر دخیل دانسته شده بودند اعدام کرد. خبرگزاری های فارس و اسنا اعلام کردند که محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی صبح امروز شنبه در ملای عام در شیراز مرکز فارس اعدام شدند. در حمله به حرم شاچراغ شیراز دست کم 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اما مقامات ایرانی در ابتدای حمله گفتند که یک مرد این حمله را انجام داده و او نیز توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله کشته شده است. همزمان خبرگزاری ایرنا گفته که حمله گسترده به ماموریت پلیس در زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان صورت گرفته که در آن 2 پلیس و 4 حمله کننده کشته شدند. بر اساس این گزارش چند مرد در حمله دستجمعی به ماموریت پلیس در زاهدان در 30 کیلومتری مرز پاکستان دست داشتند. تلویزیون دولتی از یک درگیری مسلحانه شدید خبر داده است. انگیزه این حمله نادر هنوز مشخص نیست و رسانه‌های دولتی این حادثه را یک حمله تروریستی خوانده‌اند. همچنان مشخص نیست حمله کنندگان چه کسانی بودند. این آخرین حادثه خشونت‌آمیز در سیستان و بلوچستان است که در آن قاچاقچیان مواد مخدر، شورشیان اقلیت بلوچ و سایر گروه‌های افراطی فعال هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حدود یک ماه پس از ثبت 5 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار در سال جاری میلادی، کمپاین تطبیق واکسین پولیو به شمول ننگرهار در 4 ولایت در شرق افغانستان رو اندازه شده. انتظار می رود که در این کمپاین حدود 1.2 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
در حالی که در سال روان 2023 میلادی 5 مورد مثبت فلج کودکان یا پولیو در ولسوالی های مختلف ننگرهار ثبت شده است، امروز کارزار واکسین فلج کودکان به شمول ننگرهار در 3 ولایت شرقی، کنر، لغمان و نورستان آغاز شد. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد، اما دکتر حکم خان گلابزی مسئول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ننگرهار در مراسم افتتاحی این کارزار در ننگرهار گفت این کارزار 4 روز ادامه دارد که طی آن 800 هزار کودک زیر 5 سال در این ولایت واکسین خواهند شد.
در ننگرهار نیز این کارزار آغاز شد. در این کارزار 4 روزه بر 835,679 کودک زیر 5 سال واکسین تطبیق خواهد شد.
هرچند او در مورد 3 ولایت کنر، نورستان و لغمان چیزی نگفت، اما یک منبع آگاه از این برنامه که به خاطر اجازه صحبت نداشتن با رسانه‌ها نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو زدی گفت در 3 ولایت دیگر بیش از 400 هزار کودک واکسین خواهند شد. کارزار واکسین ضد فلج کودکان یا پولیو در حال آغاز می شود که در سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولسوالی‌های بتیکوت، کوت، نازیان و دوربابای ننگرهار ثبت شده است. در همین حال 2 تن از باشندگان ننگرهار میگویند صبح امروز کارکنان بخش تطبیق واکسین به خانه هایشان رفته و به کودکانشان واکسین پولیو تطبیق کردند.
زه عبدالله در ننگرهار رسیدون که نن په ننگرهار کې
کارزار واکسین در ننگرهار آغاز شد. کودکان ما واکسین شد. از همه مردم میخواهم که کودکانشون را واکسین کنن تا از فلج کودکان جلوگیری شود.
ټول کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د بوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زمانون خزیفه ده.
امروز کارزار واکسین پولیو آغاز شد. این برای جلوگیری از پولیو بسیار مهم است که باید همه مردم کودکانشان را واکسین کنند.
ماشومان واکسین کنید.
سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این گفته بود خانواده هایی که در افغانستان از واکسین کودکان خود امتناع می‌ورزند به گسترش ویروس فلج کودکان کمک می‌کنند. WHO میگوید بیشتر رفت آمد نامنظم مردم بین افغانستان و پاکستان علت مهم شیوع ویروس پولیو است. چند پیش مسئولان اداره بخش پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفته بودند که هنوز موارد مثبت در شرق افغانستان وجود دارد و احتمال سرایت آن به مناطق دیگر وجود دارد. پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و فقط با واکسین قابل پیشگیری است. مسئولان صحی میگویند این بیماری بیشتر در کودکان شیوع پیدا میکند که باعث فلج دائمی و حتی مرگ آنان میشود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که ویروس پولیو هنوز هم زندگی کودکان را در آنها تهدید میکند.
انتظار می رود که حدود 1.2 میلیون کودک زیر 5 سال در برابر پولیو در شرق افغانستان واکسین شوند. گفتگوی داشتم با دکتر سید حبیب اروال، متخصص امراض داخله و پژوهشگر در پوهنتون هاروارد در ایالات متحده، و نخست از وی درباره اهمیت واکسین برای جلوگیری از بیماری پولیو سوال کردم.
واکسین بسیار پر اهمیت است و خاطر جلوگیری از امراض مختلف، از جمله 20 نوع واکسین در دنیا که در مقابل امراض مختلف واکسین میشه و جلوگیری میکنه از و پیشگیری میکنه از آن امراض. اهمیت از او خاطر هم زیاد است، بخصوص در ممالک غریب مانند افغانستان و امراض مانند پولیو که یک مرض خطرناک و دائمی و یک مرض بدون علاج است. متاسفانه یگانه رای پیشگیری سمی واکسین است. متاسفانه که از شاید 20-30 سال بیشتر در افغانستان کمپاین های ما با ما جریان دارم، اما متاسف هستیم که تا حالا نتانستیم حد اقل جلوگیری اجره بکنیم.
چرا جلوگیری نشده اروال صاحب؟ دلیل و علت شما در چی میبینید؟ بله
جناب استاد، ما هم با این متعجب بیستیم که در قبل خود جنگ ها بسیار زیاد بود در افغانستان، و از اون خاطر دلائلی میگفته میشد که در بعض جا با اساس جنگ و نامنی واکسین عملی نمیشه. اما حالا خوب مسلم نیست، در دو سال خوب باید در همه جای واکسین به صورت احسنش تطبیق میشد. اما باز امسال 5 واقعی مثبت در حوزه شرقی یا در ننگرهار این قابل تاسف است. اما در اینجا چند سیاهی است که هنوز هم مردم ما متاسفانه مثل قبلا هم موجود به تبلیغات سویی در مورد تطبیق واکسین چاید صورت گرفته باشه که یک تعداد مردم چاید تطبیق نکنه، و دوم امو همسایگی ما و باردر و سرحد ما با پاکستان که متاسفانه است پاکستان یکی از ممالک بسیار عمده دارای پولیو است در دنیا، شاید یکی هم ای باشه، چون مناطق سرحدی و ولسوالی های را که پیشتر نام بردن دوربابا، نازیان و کوت و باتی کوت و اما متاسفانه بیسود هم که در این لست شامل شده. خب هر ترتیب یعنی یگانه چیزش ای که چرا میشه، ما فکر میکنم این سوال از مسئولین صحی و غفلت تمام مسئولین صحی، بخصوص که در مورد پولیو و واکسین ها و میلیاردها افغانی و دلار مصرف میشه، اما بان هم جلوگیری نمیشه و امنیت هم تا اندازه خوب است باز هم جلوگیری نمیشه دیگه، یه عجیب است. ما پیامی که به مردم خود دارم اویی است که از تمام مردم، خصوص از خانواده ها و از والدین، خواهش ماییست که تمام اطفال خود را از این بخش واکسین، اونا را برای واکسیناتوران و کسایی که واکسین تطبیق میکنن، اطفال خود را تا سن 5 سال حتما واکسین بکنند. در غیر ازی دیگر رای نداره، و وقتی که یک طفل مبتلا به پولیو میشه اونا فلد میشه، اونا بار دوش جامعه میشه، اونا بار دوش فامیل میشه.
اروال صاحب، طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چقدر مسئولیت دارن؟ چند پیش برخی از منابع در اداره یونیسف گفتن که طالبان مانع رو اندازی کمپاین تطبیقی واکسین پولیو در مناطق شرقی افغانستان شدن، هرچند طالبان تایید نکردن. پیام شما به طالبان چیست؟
پیام ما به طالبان بسیار مهم از همه وقت دیگر، اگر قبلا اینا مسئولیت نامنی به دوش از اینا بود، میگفتن که طالبان در مناطق افغانستان خصوصا در مناطق سرحدی حاکم است و از این خاطر است که اوج پولیو واکسین پولیو تطبیق نمیشه و مرض پولیو پیدا میشه. ما فعلا سر طالبان و مسئولین صدا میکنم، خصوصا بخش سیهی که حالا طالبان در حکومت است، حالا یک مسئولیتی عمدی دیگه خدا دارن که اینا به خاطر رسیدن به دروازه به دروازه و به طفل به طفل واکسین پولیو را کمک کنن و در غیر از این اینا خدا نخواسته که با آن هم در این وقت حکومت از اینا یه هر قدر این مرض ممانند امراض دیگه اگر زیاد شده میره سبب بدنامی از ایناست. اگر اینا میخوان که واقعا نشان بدن که ما مردم خود خدمت میکنن و یک سیستم سیهی خوبی داره، اینا باید در این رابطه بسیار کوشش نهایی خود بکنن، نه تنها طالبان بلکه سازمان سیهی جهانی و سازمان یونیسف یک مسئولیت عمده خود داره که نه تنها در بخش پولیو بلکه در همه بخش های سیهی فعلا مسئولیت مستقیم از طرف دونرها همین دو نهاد بین‌المللی داره.
گفتگویی بود با دکتر سید حبیب اروال، متخصص امراض داخله و پژوهشگر در پوهنتون هاروارد در ایالات متحده.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
10:16 شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. شماری از بیجا شدگان داخلی در شهر کابل میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های کاری نمیتوانند که دوباره به محل اصلیشان برگردند. آنان که بیشتر به دلیل جنگ به کابل آواره شدند، از حکمت طالبان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میخواهند که به وضعیتشان توجه کرده و زمینه برگشتشان را فراهم کنند.
ریحانه باشنده اصلی ولایت پروان که همراه با پدر، مادر و برادرانش به دلیل جنگ در دوره جمهوریت به کابل آواره شدند. حق به رادیو آزادی گفت خانهشان در نتیجه جنگ ها تخریب شده و آنان مجبور شدند تا به کابل بیایند. اما میگوید در کابل هم با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند و در میان 8 عضو خانوادهشان هیچ کدام کار منظم ندارند.
سلایت قرآن است و فیلن در کابل زندگی می کنیم، در یک خانه کرایی که وضعیت اقتصاد ما فیلن خیلی خراب است، نمی تاریم کرای خانه را ما در مطاویل کنیم. ما از دولت همی تقاضا را داریم دوباره ما را به منطقه ما برگردانه و به ما یک خانه بود به خاطر که خانه ما در اونجا تخریب و ایران شده.
او گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی و ایران بودن خانه ایشان در قرآن نمی توانند که دوباره به آنجا برگردند. روحلا یکی دیگر از بیجا شدگان ولایت میدان وردک میگوید که فعلا در کابل بیکار است و خانه برگشت به محل اصلیشان است، اما با دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند که دوباره به میدان وردک برگردد.
جنگ ها خانه ما را خراب کرد و ما چیزی نمونده که ما پس بریم. به کابل آمدیم، پیسه نداریم که بریم پس وطن. از سازمان ملل خواهش میکنم که ما همکاری کنه که ما پس بریم به وطن.
انیسا باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از دیگر بیجا شدگان مستقر در شهر کابل است که علت آمدن خانوادهش را به کابل بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان می کند.
و از دست بیروزگاری و بیکاری می گفتیم به کابل بگیم اوجه کاروبار ما جور می شه. خویجه کهت از اوجه کده بطر است، اوجه کاروبار نبود که اگر اطراف بود اگر او نبود که زمینداری میکردیم. وضعیت خراب بود، به او خاطر کابل آمدیم. اینجام کرده وضعیت اقتصادی زیاد روبرو هستیم. از دولت ملل متحد میخواییم که بر ما یک زمین جور کنه، یک کاروبار جور کنه. ویجه زندگی ما یاد پس نموز ولایت خود بریم یا میجه زندگی ما جور شد.
عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با پرسش های ما درباره خواست بیجا شدگان برای انتقالشان و مناطق اصلیشان و یا کمک به آنها پاسخ نداد. اما پیش از این گفته بود که با کمک ناتوهای دیگر با بیجا شدگان داخلی کمک نقد صورت میگیرد. او تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان را 3 میلیون تن گفته بود. اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه جوزای سال جاری شماره بیجا شدگان داخلی افغانستان را 3 میلیون و 200 هزار تن اعلام کرده بود. این سازمان از افزایش بازگشت بیجا شدگان به مناطق اصلیشان خبر داد و گفته بود که حدود 1 میلیون بیجا شده در افغانستان دوباره به محلات اصلیشان برگشتند. کارولین گلوک مسئول بخش ارتباطات این سازمان به رادیو آزادی گفته بود که بیجا شده ها پس از به میان آمدن برخی سهولت ها به مناطق اصلیشان بازگشتند. UNHCR افزوده بود که صدها هزار تن از کمک های این سازمان در افغانستان مستفید شدند. جنگ، ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر عامل اصلی بجا شدن خانواده‌ها خوانده شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که 60% دختران و 46% پسران واجد شرایط آموزش دوره ابتدایی در افغانستان از ادامه آموزش محروم شدند. با این حال کودکان محروم از آموزش در افغانستان میگویند دوست دارند به مکتب بروند، اما مشکلات اقتصادی مانع آموزش آنها شده. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
یونیسف در اعلامیه‌ای که به روز جمعه در پیوند به کمک 10 میلیون دلاری ژاپن برای حمایت از آموزش کودکان محروم از آموزش منتشر کرده، گفته که حتی کودکانی که شامل مکتب هستند به گونه درست آموزش نمی‌بینند. اعلامیه افزوده است سالها درگیری با زیرساخت‌های ضعیف مکاتب را برای کودکان ناامن کرده و بسیاری مکاتب صنف‌های کافی ندارند. آموزگاران آن واجد شرایط تدریس نیستند و حتی در مکاتب وسایل لازم و مکان لازم برای شستن دستان دانش آموزان وجود ندارد. بر اساس اعلامیه یونیسف قرار است برنامه حکومت ژاپن برای حمایت از آموزش و پرورش یعنی جایکا 10 میلیون دلار آمریکایی را برای تقویت کیفیت آموزش کودکان محروم از دست در افغانستان کمک کند. این کمک که از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مصرف می‌رسد، پیش بینی شده که زمینه ادامه آموزش را برای 71500 کودک فراهم کند. اعلامیه یونیسف افزوده است این پول برای ساخت مکتب، رشد محیط آموزشی برای 55000 دانش آموز، افزایش ظرفیت آموزگاران و بازسازی صنف‌های آموزشی به مصرف می‌رسد. یونیسف به نقل از تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان نوشته است: هر کودک سزاوار یک صنف آموزشی امن و مجهز است، جایی که بتواند روی درس‌های خود تمرکز کند و به کیفیت آموزش آموزگاران خود اعتماد کند. با این حال فران اکیزا نماینده یونیسف در افغانستان گفته است که خواهان ایجاد فرصت آموزش برای هر کودک هستند و تلاش میکنند که زمینه دسترسی به آموزش با کیفیت را در محیط رسمی و غیر رسمی فراهم کنند. با این حال برخی کودکان محروم از آموزش در صحبت با رادیو آزادی میگویند مشکلات اقتصادی و فقر آنها را از رفتن به مکتب محروم کرده است. مریم 10 ساله که باشنده منطقه ارزان قیمت کابل است با رادیو آزادی میگوید روی جاده‌ها بود رنگ می کند و توان مالی برای رفتن به مکتب را ندارد.
مکتب خودم میلا دادم، پول ندارم تا به خود کتابچه و کتاب و کلم بخرم. من خودم کار میکنم، کلان خانه است و مقدر پیدا کرده میتونم که به خوار و بیادر خوردم برسانم. مادر ما مریض است، نمیشه و کار کرده نمیتونم. مشکلات اقتصادی زیاد است، بیرون میایم هر روز، من خودم کار میکنم، بسیار با مشکلات بیرون می آیم چون اوضاع بسیار خرابم است، ولی ما بسیار مجبور هستم.
منصف 12 ساله و باشنده بگرامی کابل بر رادیو آزادی گفت توان و زمان رفتن به مکتب را ندارد، زیرا او روزانه در بازار خرید سودا می کند تا به خانواده‌اش نان پیدا کند.
مکتب نمیام او کاروبار کنم.
مکتب نمیروم، برای خانواده کار میکنم. من هر روز با چهارراهی میایم و کار میکنم. مشکلات اقتصادی دارم. من بزرگ خانه هستم. پدرم وفات شده و من یتیم هستم.
ز پکور کی دل نمشریم او از ما پلار وفات شده و ز یتیمم.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و اجازه رفتن به پوهنتون ها نیز از آنها گرفته شده است. ممنوعیتی که با واکنش های گسترده جهانی مواجه شده شده، اما طالبان هنوز هیچ یک از این محدودیت ها را بر نداشتند.
برنامه خبری رادیو آزادی. بر اساس رتبه بندی وبسایت تست اطلس، در سال 2023 بولونی افغانستان در میان 100 غذای سنتی جهان جایگاه 3 را گرفته است. در این گزارش با شماری از دوستداران و فروشندگان بولونی گفتگو شده.
این صدای مطیع الله یکی از بولانی فروشان شهر کابل است. او میگوید که ساعت 6 صبح تا 10 شب در منطقه مندوی شهر کابل بولانی میفروشد و از این راه روزی حلال پیدا میکند.
بولانی دو نوع است، یکیش گندنه است، یکیش کچلو. در رقم مکس است. زیادی مردم دیگه کچلو خوش داره، گندنه هم میخوره. زیاد نه دیگه، متوسط. بله ما سلام کردیم مندازیم. بولانی خوب است مزه داره. امروز بولانی دو غم داریم. و چاینی است. دو زوغ از یوتر میخورم به خاطر که عوام گرم است. دو خوب است به خاطر امروز بولانی خورده میشه. دو بادرنگ هم داره، نان هم داره. خوب است دیگه فروشاتش. شکر است میشه روز یک 300 دانه 400 دانه غریب.
حسیب الله در منطقه مندوی شهر کابل دکان پلاستیک فروشی دارد و یکی از علاقمندان خاص بولانی است. او میگوید که چندین بار در هفته بولانی میخورد.
بولانی بسیار غذای خوب است. هم خوشمزه است، هم مزه‌دار و هم اقتصادی است. من اینجا دکان دارم و میایم از بولانی فروش این غذا را میگیرم. بسیار مزه‌دار پخته میکنند.
بولانی نه تنها غذای بازاری افغان هاست، بلکه در بسیاری از خانه ها به عنوان غذای هوسانه هم پخته می شود. به ویژه در ماه رمضان که بسیاری از مردم افغانستان برای افطار دوست دارند بولانی بخورند. شاپیری باشنده ولسوالی خست می گوید که او و خانواده اش بولانی را بسیار خوش دارند و بیشتر در فصل سرما و زمستان آن را می پزند. شاپیری می گوید که در ماه رمضان هر روز بولانی می پزد. او درباره انواع بولانی که می پزد به رادیو آزادی گفت:
بولانی دیمو د خوخی خوره دی موږ په ژمی کې زیات پخاو.
بولانی غذای مورد علاقه ما است. در زمستان آن را زیات میپزیم. برایش های مختلف با کچالو، پیاز، گوشت، گندنه، کدو پخته میکنیم. گاهی بدون روغن در داش و گاهی هم با روغن میپزیم. اکثریت مردم بولانی که با روغن پخته شود را خوش دارند. با اشکال مختلف بولانی را درست میکنیم. به شکل گرد، سه کنج ما زیات سه کنج پخته میکنیم.
درې کنجه پخاو. پر بیا دیزاین نه زیات ورکاو.
اما برخی از افغان ها بولانی تنوری را بیشتر دوست دارند. گفتنی است که اخیراً بولانی افغانی در رتبه بندی یک سایت معرفی آنلاین غذاها به نام تست اطلس در میان 100 نان سنتی جهان مقام 30 را کسب کرده. اگرچه در داخل افغانستان بولانی یک غذای ساده به نظر می رسد، اما ظاهراً علاقمندی به این خوراکی در بیرون از افغانستان بیشتر شده است. تست اطلس در سال 2023 افغانستان را در معرفی آنلاین 100 غذای سنتی جهان به جایگاه 30 قرار داده است. در وبسایت تست اطلس آمده که در این رتبه بندی سال 2023 که بر اساس آن 100 نان سنتی جهان انتخاب شدند، 4369 کاربر واقعی شرکت کردند که نظرات آنها بدون در نظر داشت ملیت و محلشان شامل این رتبه بندی شده است. در بخش افغانستان این وبسایت علاوه بر بولانی دیگر غذاهای مشهور افغانستان از جمله قابلی پلو، منتو، جلبی، بورانی بانجان، گوشفیل، بورانی کدو، آشک، منتو، ماش آوه، کباب چوپان، آش و دیگر غذاهای افغانستان معرفی شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، بیادر ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارد. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. دهید ما گفتیم تقاوت ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوهید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. سال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بدر هیچ کسی اجرا نمیکنند. حال ما چطور کنیم؟
جمال سرزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن، گشنه هستیم، از گشنگی میمیریم. شخصا خودم 2 دفعه 3 دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشن؟ با اون صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
دونیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. ایران 2 شهروند افغانستان را به اتهام دست داشتن در حمله بر یک زیارت در شیراز اعدام کرد. این حمله پارسال صورت گرفته بود و مسئولیتش را داعش پذیرفته بود. خبرگزاری های فارس و اسنا گفتند که محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی صبح امروز در معذر عام اعدام شدند. در حمله به زیارت شاچراغ دست کم 13 نفر کشته شده و بیش از 20 نفر زخمی شده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان در 2 بازی پنجاوره در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش با تفاوت 142 دوش شام امروز برنده شد. افغانستان به تیم مقابل 332 دوش هدف تعیین کرده بود. بنگلادش با از دست دادن همه بازیکنانش توانست که 189 دوش انجام دهد. قرار است که 3 و آخرین بازی این سلسله که افغانستان برنده آن شده به روز 3 شنبه این هفته برگزار شود. از جان باختن یک دختر جوان در ولسوالی میوند ولایت قندهار خبر داده شده است. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندهار گفته است که در این مورد که آیا این دختر 18 ساله خودکشی کرده و یا توسط کسی به قتل رسیده تحقیق ادامه دارد. پلیس در پاکستان امروز گفت که دست کم 7 تن در ایالت پنجاب این کشور پس از آن جان باختند که سلندر گاز یک موتر به علت نشأت گاز آتش گرفت. رضوان حسن سخنگوی اداره نجات گفته که 3 کودک و 2 زن شامل جان باختگانند. به گفته وی 10 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. مقام‌های محلی امروز گفتند که دست کم 8 غیر نظامی در حمله توپخانه روسیه در شهرک لیمان در شرق اوکراین کشته شدند. والی منطقه‌ای دونسک گفته که 5 تن دیگر در این حمله در یک ساحه مسکونی حوالی ساعت 10 صبح زخمی شدند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی گفته است که اوکراین مستحق عضویت در ناتو است. اردوغان و زلنسکی دیروز در استانبول دیدار کردند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. 2:33 شب به وقت افغانستان شد. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشه متای کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن
جایزه خدمت گرفتیم و من اچه منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
اولا می خودتان قضاوت کنین. اگر یک جای عروسی خبر باشین بفهمین کجاست، نه ساز است، نه سایل است، نه ساتریست. میرین؟ نی. چرا؟ به خاطر که خسته کن تمام میشه براتون. محفلی که برگزار میکنن چند دقیقه خوشی میکنن، ساعت خود تیر میکنن و غمای خود فراموش میکنن. میگفتیم که هنرمند است، اینجا میای آوازخوانی میکنه، دال کو دی جی میباشه، خودش تا دخترها و خانوما میباشه امروزو. میخو به این مارا نیست که اونا کدام کار خراب میکنن.
صدای آسیا سراج محصل در یکی از پانتونهای کابل را شنیدید که و گفته وی با موسیقی میتوان مراسم غم و شادی را تفکیک کرد. نه تنها آسیا بلکه شمار زیادی از زنان و دختران و حتی مردان هم هستند که به خاطر ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی ها شکایت دارند. به گفته آنان خوشی ها و شادی های کوچکی که همان موجودیت موسیقی و آوازخوانی در محافل عروسیشان بود، آن را هم نظام کنونی حاکم در افغانستان از زنان گرفت.
بیا در داماد بیا شور و نوا کو، رفیقا را صدا کو، مژدایی را ادا کو. زمان در گذران است، همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند. نکاح شد بخیر، لطف خدا شد بخیر، مبارک شود بادا، مبارک شود، مبارک شود بادا، مبارک شود.
دوستان گرامی، پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، بیشترین محدودیت ها بر زنان وضع شده است، طوری که این محدودیت ها منجر به سلب ابتدایی ترین حقوق آنها شده است، چنانچه طالبان در قدم اول دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنوف ششم بستند، زنان از کار و فعالیت در بیرون از منزل منع شدند و در مقابل سفر زنان بدون محرم، حجاب اجباری و رفتن آنها به پارک ها و کلب های ورزشی، حمام های زنانه محدودیت ایجاد شد و طی یک امر دیگر طالبان، بسته شدن دروازه های پانتون ها بود که دختران نتوانستند تا امر ثانی به پانتون بروند. به همین ترتیب چندی قبل طالبان پخش موسیقی را به گونه شفاهی در محافل عروسی منع کردند و پس از این درخواست طالبان، در تالارهای عروسی تبلیغ دینی و نعتخوانی جای موسیقی و برنامه‌های هنری را گرفت. اما در این اواخر پخش موسیقی در بخش زنانه هتل‌های عروسی هم از سوی طالبان ناجایز خوانده شد. لیلا باشنده شهر کابل که چند روز قبل محفل عروسی برادرش در یکی از هتل‌های کابل برگزار شده بود، می‌گوید به دلیل منع پخش موسیقی در هتل، خصوصا در بخش زنانه، نتوانستند به گونه درست محفل شادیشان را تجلیل نمایند. زیرا بنابر گفته خانم لیلا، هر کس آرزو دارد محفل عروسی و شادیشان را به گونه عالی برگزار کنند، اما طالبان مانع تحقق همه این آرزوهای آنها شدند.
یک هتل بوک کرده بودیم به خاطر عروسی برادر، اما هتل والا گفت ساز اجازه نمیتن، منع شد. هتل ما شاید بسته شد، به او خاطر ما مایرون مونیم، چی کنیم؟ مصرف مار نمیگید، هیچ محفل خوشی و غم معلوم نمیشه، هم خوشی هم به غم تبدیل شده. در افغانستان به قدر ظلم ستم زیاد شده، روز به روز آدم یک محفل خوشی که داشته باشه، مثال آدم 3 لگه 4 لگه 5 لگه مصرف میکنه، یا عروسی بیادر آدم میباشه، یا عروسی بچه آدم میباشه. همین طالبان نمیمونه که موسیقی دوجه باشه و وقتی اگر دمی شا و آروس، همی خوارای آروس نباشه، خوارای شا نباشه، که اون محفل خوشی خوشی گفته میشه، مثل یک مردخانه واره، مثل یک فاتحه خانه واره، میخی روز ما به خراب شده. آدم در محفل خوشی مصرف میکنه که خوشی باشه، اما محفل خوشی ما به مثل یک ماتم که بگیردم، امور رقم مردم فقط نان خدا میخوره و پس میرن. هیچ ما یک جرات ازیر نداریم که یک خوشی خدا ادامه بتیم، یا یک سرود باشه، یک آهنگ باشه، مثلا یک سیل صوتی باشه، فقط مردم نان می ما خلاص، پس خدافزی میشه، خلاص هیچ از محفل خوشی مستفاده کرده نمیتونه، روز به روز اوضاع خراب شده میره. نمیفهمیم چی کنیم، با کی بگیم، چی کنیم، کجا بریم، کجا گپ ما رو بگیم و کجاها برسانیم گپ ما را.
نه تنها موسیقی و ساز و سرود در سالن های عروسی زنانه منع شده است، بلکه رفتن داماد در سالن زنانه، فیلم برداری زنانه و همچنان گفته شده که زنان نباید در هتل ها به اجاب در محفل عروسی اشتراک کنند. اما اکثر زنان و دختران از این فرمان سختگیرانه طالبان نگرانند. موسکا حمیدی، محصل در یکی از پانتون‌های کابل، میگوید برگزاری محفل عروسی و شادی و ساز و سرود در عروسی‌ها یک دلخوشی برای آنها بود که این خوشی را هم طالبان از آنها گرفتند.
بند شدن موسیقی در هتل عروسی واقعا یک تصمیم نگران کننده و شوکه کننده است، بخاطر که خود همین محفل عروسی زیب و زینتش تمامش بستگی به همین موسیقی داره و خانما امو چند لحظه که در سالن عروسی میرن خوش میگذرانن، بخصوص شرایط فعلی که همه جا برشون بند شده، یک دلخوشی بسیار کوچک بود برشون و متاسفانه دلخوشم ازشون گرفته شد و این تصمیم امکان داره که صاحبای هتل را هم متضرر بسازه، چون بیشتر خانواده ها دل خوش نمیکنن که بعد از این عرسه خدا در هتل برگزار بکنن و اونا عرسه خدا کوشش میکنن در خانه ها بگیرن. پس این هم به اینکه بانوان هم دیگه هم محدودتر میشه، فضایشان برشان مو زندگی محدود شده میره و سوی دیگه این واقعا بر خود صاحبای هتل هم تاوان داره.
با گفته خانم حمیدی، وضع این همه محدودیت ها مای اندوه زنان شده و روز به روز آنها را از حکومت فعلی افغانستان دلسرد و نامید ساخته است و این اقدام طالبان را مداخله در حریم شخصی مردم دانست. به همین ترتیب برخی ها میگویند معمولا هر شخص یک بار در زندگیش عروسی کرده و محفل خوشیشان را برگزار میکنند و خانواده ها و دوستانش خوشی و احساساتشان را از این روز با موسیقی و پایکوبی و شادی ابراز میکنند که نباید طالبان این خوشی مردم را از آنها بگیرند. این حرف های خانم شریفه یک تن از زنان فعال افغان است که وی در این مورد میافزاید:
خب هر انسان در زندگی خود یک بار محفل عروسی را تجربه میکنه، از این خاطر باید که به مو شکلی که خودش میخواد از مو خوشی خود باید تجلیل بکنه. اما پخش کردن موسیقی یا پایکوبی که مردم انجام میتن ابراز خوشیشان است که خوشی در زندگیشان آمده، باید که امور را با مشکل خوبش تجلیل کنند. به که من همیشه برای مردم و محدودیت ها روز بر روز بیشتر شده میره به مردم، این واقعا مایه جیدرخونی و مایه اندوه است برای مردم، باعث شده که مردم نامید شده بدن، روز بر روز نامید میشه مردم. همگی مو یک حالت افسردگی را برای خود گرفته و امیدوار هستم که محدودیت هایی که مداخله در زندگی مردم است یک چیزی است که مربوط به زندگی خودشان میشه که محفل عروسیشان باید چه قسم باشه، چگونه باید برگزار شود، این مربوط خود یک شخص میشه، این مربوط دولت نمیشه که باید دو مداخله کنه، ولی مداخله میشه. متاسفانه امیدوار هستم که این محدودیت هایی که اصلا منطقی نیست برطرف شود و مردم بتونن به اون شکل عادی و به شکلی که قبلا زندگی میکردن زندگی خود ادامه بدن.
از سوی دیگر وحیدالله باشنده دی افغانان کابل گفت با این چنین شرایطی که طالبان ممنوعیت پخش موسیقی در سالن های عروسی را وضع کردن، او تصمیم دارد تا زمانی که طالبان بر قدرت هستند نمیخواهد عروسی بکند. وی میگوید
آرزو و آرمان هایی را که ما جوانان داریم، اگر خودم باشم در این زمان در این وقت آرزو نمیکنم، چون تمام آرزو و آرمان و هوس را که من در خود جادیم و تا حال در خود در ذهن خود در افکار خود در رویه های خود دارم، اینا از بین میره. به این خاطر من هیچ وقت آرزو نمیکنم در این حکومت. اینا هیچ چیز از فرهنگ ها و از تمدن مردم چیز را نمیفهمند، اینا اصلا فرهنگ نمیفهمند، تعریف از فرهنگ اینا نمیفهمند، از رسم و رواج ما. مدامادی که داخل محفل زنان میره تمام اقارب و فامیل هایش هست، اگر از اقارب دختر است اونا بعد از این هم اقاربش هست، درست است که محرمش نیست، کلن اینا کارایی رو میکنن کلن دور از عقل و منطق و درایت یک انسان است، اینا هیچ آگاهی درست از دین ندارن، در حالی که ما در دین هیچ نوع حرام در باره موسیقی نداریم، حرام قرار نگرفته موسیقی در دین ما، البته شرط و شروط داره که، ولی هیچ چیز در باره ای که برای رقص و پایکوبی و در محافل ما و برای خوشی های ما گفته نشده.
به همین شکل نجم الدین یک تن از جوانان دیگر میگوید وقتی طالبان ساز و سرود را در محافل خوشی مردم منع قرار دادن، پس مردم چگونه خوشیشان را تجلیل بکنند؟ وی از طالبان خواست تا در مورد این اقدامشان تجدید نظر بکنند.
همی اولایی که ساز و سرود در محفل مردانه بند کرده بودن و بر صورت خیر، ولی حالا که در محفل زنانه هم ساز و سرود بند کردن، دیگه ای مردم خوشی خود چه قسمی تجلیل کنن؟ من نمیفهم که امارات در پی چی است و چرا همچنین کارهای میکنن. دیگه کلگی عوض سرمان داره، اگر از دامات هم شیریش هست، اگر برادرهاش هست، همی عوض سرمان شان هست خوشی خود تجلیل کنن با همه از بای فامیل خود. دیگه نظرم همی است که بانن که مردم خوشی خود
دین اسلام هم موسیقی و خوشی و سرور را در محافل عروسی منع نکرده است. دکتر نورالله کوثر، عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پانتون‌های کابل، توضیح بیشتری در این مورد می‌دهد.
خوشی‌ها را اسلام منع نکرده،
و نه خوشی در زندگی در اسلام ممنوع است، بلکه در خوشی و مراسم خوشی اسلام قوانین ویژه‌ای داره که خوشی باید به نوع تجلی شود. مثلا در عروسی ها اسلام اجازه می دهد دف و دایره را که میان نوجوانان و اطفال و کسانی که امو علاقمند از او هستند می تواند دف و دایره را بزنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اعلن النکاح ولو بالدفن، شما نکاح را اعلان کنین، علنی بسازین، اخبار بتین، دیگران هم خبر بتین، در خوشیتان دیگران را هم سهیم و شریک بسازین، اگرچه با نوازیدن یک دایره هم باشه. نواختن دایره و دایره زدن و یا به مثل از این موارد دیگه ای که با ارزش های اسلامی و شریعت اسلامی در تضاد نباشه، شریعت اسلامی او را جایز شمرده. یعنی اسلام خوشی را ممنوع نکرده، بلکه قانونمند ساخته است در هر عرصه، مثل که رانندگی در دنیا قانونمند است، به این شکل خوشی ها هم در اسلام قانونمند است. خوشی ها را اجازه میده. اسلام مخالف خندنه است، اسلام مخالف مجالس میان خود و خوشی ها و همچنان برگزار کردن مجالس ویژه، فقط با یک شرطی که ارزش ها را اسلام مد نظر میگیره مخالف ارزش ها نباشه. دیگه هیچ نوع حدودی را غیر از اینکه ارزش های شرعی رعایت شود دیگه حدود را اسلام نگذاشتن، بلکه به اختیار خود مانده. هر کسی در هر جای میتونه که در تحت دایره و قواعد خوشی های خود را تجلیل کنه و برای خوشی های خود دیگران هم دو سهیم بسازه. نواختن دایره که یکی از اعلان های خوشی است، این هم میان جوانان و نوجوانان و آنانی که علاقمند بودند درست و جایز.
بنابر اظهارات سید احسان جمشید، باید محافل عروسی و فاتحه‌گیری از هم تفاوت داشته باشد، چون در مراسم فاتحه همه به خاموشی و آرامی این مراسم را برگزار می کنند، اما اگر در مراسم عروسی هم خاموشی باشد و یا هم ساز و سرود نباشد، آن هم مثل فاتحه‌گیری است. آقای جمشید، در مورد این که چرا طالبان میخواهند در محافل عروسی موسیقی وجود نداشته باشد، نظرش را چنین ارائه کرده میگوید:
شرایط کنی افغانستان در حالت فعلا قرار داره که یک سیاست های کاذب فعلا جریان داره، که سیاست ها میتونیم گفته میتونیم که بگویم که سیاست ها از برمرز برای افغانستان تمویل میشه و کارهای تمویل میشه که بخاطر از بین بردن فرهنگ و عنانات افغان ها، حقوقی که پروردگار برای یک انسان داده، همون حقوقی که خداوند به ما عنایت فرموده، اونم حقوقی اینا میخواین از ما بگیرن. شما میبینید که روز به روز تمام فرهنگ های مردم افغانستان، فرهنگ ها و قدامت های تاریخی 5000 ساله ما را از بین میبرن بدون کدام قانونی که در شهر و شریعت باشه و هیچ چیزی را الله تعالی و رسولش نگفته که اینا هم کارا را میکنن. محافل عروسی مثلا از ساز و سرود باید استفاده نشه، حتی داماد هم اجازه حضور در سالون زنانه نداره، فقط در عروس خانه با عروسش میشنه و مرخص میشن از داخل تالار، یعنی در عروسی ها ساز و سرود باید نباشه. ما یک نکته رو اینجا فکر میکنیم که عروسی از اون ساز و سرود حسمش هویدا است، از اون که ما میدانیم که عروسی یا توی به قول عامیانه ما، یعنی اونمو ساز و سرود، اونمو رقص پایکوبی، اونمو در محافل عروسی ها می باشن. درست است مطابق شرایط اسلامی که زنها با زنها، مردها با خودشان مشکل نداره، ما هم رضایت نداریم که مرد زن مکس باشه، ولی باید در عروسی ساز سودی باشه. انسان ها بالاخره رو با مصرف میکنن که ما یک عروسی کنیم، حداقل ساز سرود کنیم، یعنی خوشی کنیم. هر بار انسان عروسی نمیکنه و این خب سودای عمر است.
به گفته برخی از زنان فعال افغان، طالبان به جای اینکه بر موسیقی در محافل عروسی ها محدودیت وضع کنند، آنان باید به خاطر از بین بردن برخی رسوم و عنانات ناپسند در جامعه، مثل بد و بدل، اخذ تویانه های گزاف، مصارف بیش از حد در عروسی ها، ازدواج های اجباری و زیر سن اقدام نمایند، که این کار زندگی بیشتر جوانان را در افغانستان با چالش مواجه ساخته است. مصاحبه ای را با مریم، یک تن از فعالان حقوق زن در شهر کابل انجام دادم، که خانم مریم در آغاز سخنانش مبنی بر منع قرار دادن موسیقی برای زنان در محافل عروسی و اینکه تا چه حد موسیقی در عروسی ها نیاز است توضیح داده گفت.
تشکر. موسیقی و خواندن آهنگ در محافل خوشی در عروسی ها و شیرینی خوری ها که از ضروریاتش است، یکی از نیاز یک محفل خوشی می باشه. موسیقی یکی از رکنای اساسی یک محفل است. او محفل که در او آواز نباشه، ساز و سرود نباشه، پس تفکیک نمیشه که این محفل خوشی است، مهمانی ساده است یا گردمایی است، محفل رسمی است، این محفل چی است. در محافل خوشی خود سر و صدای داشته باشیم. یک گفته عامیانه است که محفل غم با مو گریه و آه و فغان معلوم میشه که محفل غم مرده‌داری فاتحه است، و محفل خوشی هم محفل است که اون با ساز و سرود و رقص و پایکوبی دخترای جوان و پسرا از اون معلوم میشه که یک محفل عروسی است، محفل شیرینی خوری است، از اون معلوم میشه.
خب خانم مریم، میشه از بعضی موسیقی ها و آهنگ هایی که اکثر زنان در عروسی ها میخوانند نام بگیرید که از گذشتگانشان درشان میراث مانده؟
بله، رسم رواج ما است که در بخش های مختلف ما موسیقی های مختلف داریم. همون قسم که هر ولایت، هر سمت سوی کشور ما یک موسیقی خاص خود داره، و محفل که با داریه خانما آواز میخوانن و دخترها پایکوبی میکنن، این در بخش های مختلف صورت میگیره. مثلا خانما با داریه و با کفزنان آروس هم میآوردن، یعنی بسیار زیبا بود همون شیوهشان که دختر میآمد، عروس خانم خانمای زیاده که دور برش بودن و لباس زیبایی که بتن داشت، دفزنان خانما و دخترای جوانه که عروس گرد میکنن و میامدن در پالی داماد استاد میشد، او یک بخشش بود. بخش دیگه مخصوص برای تا پیش از سقوط جمهوریت هم همین رقم بود که بخش آقایان جدا، بخش خانما جدا بود. اما موسیقی که بود امور انجام میداد، آهنگای زیبا مثل هنا بیارین هستن که در وقت که دست خانم و دست عروس و داماد تخینه میمانن، آهنگ هنا بیارین و بسیار شیوه مقبول میخوانه که من خودم بسیار علاقه دارم به شنیدن این آهنگ. بسیار آهنگ زیباست. خانم ها با دف و کفزنان میخوانن که هنا بیارین بعد از ببین بمانین. این آهنگ بسیار زیباست که دو چند میساز زیبایی محفله. یا هم بخش که بالای عروس خانم شال مندازن، مثلا از دور شاله گرفتن میاین و رقص کنان، بعضی دخترها و خانمای دیگه کف زنان میخوانن که ما دستمال آوردیم یا ما شال آوردیم، ما دستمال آوردیم. این آهنگ بسیار مشهور است در بین افغانا، بسیار یک هیجان خاص داره. این آهنگایی که توسط خانما خوانده میشه مثل از این آهنگای زیاده است در هر بخش محفل. هر خانم که استعداد داشته باشه داریه رو بابون میتن میگن که دیگه آهنگ بخون که تو یاد داری.
شما چی فکر میکنین با این شرایطی که موسیقی در عروسی ها از سوی طالبان منع قرار داده شده، جوانان دختران چی سی خواهند داشت که عروسیشون بدون سر صدا و ساز و موسیقی برگزار شود؟ در حالی که در گذشته هر کسی که عروسی میکرد اما محفل عروسی خود ضبط میکردن و پیش خود نگاه میکردن و داینده یک خاطره برشان بود که او را زمانی که میدیدن. حالا چگونه است؟
جوان ها در مجموع، اونایی که ما شاهد واکنش هایشان هستیم در صفحات اجتماعی، اگر ببینیم بعضی دختر خانم ها بسیار احساس ناراحتی میکنن که طور مثال یکی از دختر خانم ها پوز گذاشته بودن، گفته بودن که ما بسیار هوس داشتم که در روز عرسیم با پیراهن سفید مقبول که انتخاب کردیم استا برویم موزیک پلیش لایف یک آواز خان بخانه. ای بسیار متاثر کننده است که یک دختر آرزویش که روز محفل عروسیش که فقط یک بار در عمرش تکرار میشه، نتونه متاسفانه که به خاطر ای اعلان طالبان به او نرسه، چون که محفل عروسی هر کس مربوط همون شخص میشه و موسیقی جزء اساسی یک محفل خوشی میباشه. ای خو گناهی نیست چی با داریه یا هم چی با موزیک لایف. ای وقتی که دختر آرزو میداشته باشه که ما در روز عروسیم به ای آرزوی خود برسم، بسیار ناراحت کننده است که ما میبینیم دختران نمیتونند که دیگه در محفل عروسی خود با آهنگ استابرو دست آقادامات گرفته داخل محفل شوند. یکی واقعیت داره که دخترها و همه جوانایی که عروسیشون بعد از این برگزار میشه تحت این فرمان برگزار میشه واقعا متاثر شدن، بسیار غمگین هستن. پیش از این اگر ما میدیدیم بسیار به ویدیوی مقبول و زیبا ویدیوهای عروسیشون جور میکردن، اماده میساختن، بعض آهنگا موزیکا در او گنجانیده میشد، بعض موزیکا در خود محفل بود که ای به هیجان و به خوشی و زیبایی محفل هزاران چرمیه بود. اما متاسفانه وقتی که یک دختر فیلم عروسی بعض دوستای خود برادر خواهر خود که در زمان جمهوریت بود او را میبینه و مقایسهش میکنه و پیش خود فکر میکنه که اگر من زیر این فرمان که نو صادر شده عروسی کنم خب دیگه عروسی من این هیجان و این دلخوشی رو نمیداشته باشه. پس تفاوت یک فاتحه با یک محفل خوشی در چی شد؟ همین گپ باز هم تکرار میکنم که زیبایی یک محفل عروسی دارمو ساز و سرود است و رقص و پایکوبی است که دخترها و بچه های جوان انجام میدن. پس بنابراین خوب است از این رقم دستورا کمی جلوگیری شوه و کمی هم دور بریم بجای از این میتونیم که بعض مسائل دیگه است که دوباره از او فکر کنیم، بعض مسائل دیگه است که بجایش تغییرات بیانیم. در جامعه ما هزاران رقم موضوعات است که ما میتونیم بریم، ولی متاسفانه که این دستور شامل یکی از شدیدترین دستوراست که باید اجرا شود که من متاسف هستم و واقعا متاثر شده خانم ما و دختر خانم ما. امیدوار هستم در این عرصه حتما یک تغییر نظر صورت بگیره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال افغان، از معلوماتتان در مورد ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی در سالن های عروسی بخصوص در محافل زنان. بسیار زیاد تشکر. ممنون.
قشنگا چقا عروسی با قشنگا رسو نازنین شو قشنگا مدس مالار دو زلف و سیا چنگ چنگا دو زلف و سیا چنگ چنگا بدل تشتست ای کل رنگ رنگا مدس مالار دی مدس مالار دی بطا شالار دی مدس مالار دی بطا شالار دی
شنونده های عزیز، با روزی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد، این برنامه زن و زندگی رو پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان رو با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد خدا مهم بسید کنید.
قیصر بخامت رخای تو رسد دنا بیارید بر دستش به مالی قی ماه برای خوشنمای تو رسد دنا بیارید بر دستش به مالی.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. دختر مرا دیوانه کردی، خود چم و مرا پروانه کردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، مرا از خشتن بگانه کردی. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت بیرهنت گل، لبت گل، بدنت بیرهنت گل.
دختر دلم را برده ای تو، دل بیچارم آزرده ای تو، چرا با عاشق خود قهر کردی، مگر شیر وفا ناخورده ای تو، خودت گل دهنت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل خودت گل دهنت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل